دوشنبه دهم آذر ماه 1399، خارج اصول، نشست 47، پاسخ به یک شبهه در ارتباط با تقیه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم القاسبین الظالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی من تشا الی صراط مستقیم. یک سوال شده من پاسخ بدم، بحث رو شروع کنم. سوال کردن که ما اگر مبنای مشهور رو پذیرفتیم در ارتباط با اصول عقلایی مثل اصل عموم، اصل اطلاق، اصل ظهور، خب مشهور میدانید زن رو کافی میدونند، ما هستیم که قید میکنیم، عقلا به اطمینان در واقع عمل میکنن. سوال کردن اگر کسی مبنای مشهور باشه در ارتباط با این اصول و در ارتباط با ادله بر این مبنا عمل نکنه، مثلا عمومی بود، گمانم پیدا کرد که عموم مراده ولی به این عموم عمل نکرد به این اعتبار که من اطمینان ندارم، شد قیامت، آیا خداوند متعال این انسان رو مؤاخذه نمی کنه؟ فرضاً بکنید واقعا اطمینان نداشته، از قول من استفاده شده بود که ما میگیم خداوند رو اطمینان حساب میکنه. بعد سوال کردم رو بر مبنای مشهور شما چی میگید؟ خب بزرگوار که این پرسش شما کردید، خب بر مبنای مشهور ما نمیگیم، بر مبنای مشهور خداوند متعال حق مؤاخذه داره، بله، متبنانیست که ما اگر یه حرف بر مبنای خودمون زدیم به مبنای دیگران هم سرایت بدیم. قاعدتا مشهور خواهند گفت که بله خدای متعال در قیامت حق مؤاخذه داره، مثلا طرف به عموم عمل نکرده قیامت شده، خداوند میگه مگر بنا نبود که اگر شما گمان کردید به عموم عمل کنید چرا عمل نکردی؟ در محاکم خب چون اینا اصولیست که تو محاورات به کار میره عرض میکردیم، طرف نمیتونه بگه من اطمینان نداشتم، ولی در قیامت ما بر مبنای خودمون این نکته رو گفتیم. البته اینم بدانید اگر فرض کنید مبنای مشهور این باشه ولی روز قیامت و مبنای صحیح مبنای ما باشه، این در واقع یه نوع تجریه و اگرم خداوند مؤاخذه کنه سوال کنه بر اساس تجری که کرده، چون ما تجری رو قابل سوال میدونیم، قابل مؤاخذه میدونیم، مبنای ما اینه، پس این با این مبنا درست میشه. و اما بریم سراغ بحث، ما کاری رو میخوایم انجام بدیم آقایان که در کتب اصول سابقه نداره به این معنی که یه سری روایات رو بخوانیم ببینیم ائمه ما یه جاهایی تقیه رو زیر پا گذاشتن که طبق این روایات که حساس هم بوده ولی زیر پا گذاشتن. خب اگه این تو باشه چطور ما باید روایات رو حمله بر تقیه کنیم؟ دیروز عرض کردم کسی نگه خب خود امام فرمودن تو مقوله ابن حنزله، اگه فقها هم کارو کردن از ائمه یاد گرفتن، سوال همینه که خب پس قهرن روایات پس با هم نمیسازه، باید یه فکری به حال روایات کرد. یه دفعه میگیم تقیه نبوده، فقها ها اشتباه کردن، یه دفعه توپو میاندازیم تو زمین روایات، میگیم اصلا روایات با هم ناسازگاره. انزو بر امام میگن که اگر موافق عامه بود از ما چیزی رسید، حملش کنید بر تقیه، بذاریدش کنار، یعنی مرجوع. حال کلمه تقیه تو کلام امام نی، ولی منظور همینه که اینو صدور ان جده نگیرید از ما. اما از اون برم میبینیم دستور دادن خیلی جاها زیر پا بذارید. حالا بخونیم چند تا روایت آشنا بشیم، چون الان داریم قضاوت از راه دور میکنیم در واقع. اولین روایت اگر برگه رو دارید 1755 باید آخرای صفحه باشه. اگر هم میخواد کتاب باز کنید، دم افزار باز کنید، جلد 27 وسائل رو بیارید، کتاب شهادات باب 49 صفحه 409 صفحه رو در نظر بگیرید، جلد 27 صفحه 409 حدیث ده. منم از خود کتاب میارم و میخونیم. حدیث اینه: قال الکلینی، جناب کلینی در کتاب کافی داره که و رواه و بعض اصحابنا، چون قبلش جمله‌ای هست میگه و رواه، این واو به خاطر ما قبل، رواه و بعض اصحابنا عنه، عنه یعنی عن صادق علیه السلام. بله، البته بس سر ابو حنیفه هست در حضورش خدمت امام. حالا این میگیم رواه و بعض اصحابنا عنه، بعضی از اصحاب ما روایت کردن از ابو حنیفه، منتها حدیث مال امام صادقه، پس اینجور میشه بعضی از اصحاب ما روایتی دارن از قصه ابو حنیفه، از ابو حنیفه، چون برداره که قاله ابو حنیفه گفت، قاله ابو حنیفه. فقال لی، ابو حنیفه میگه امام صادق به من فرمود، این قاله یعنی قال ابو عبدالله الصادق علیه السلام. قبلش هم صحبت از امام صادقه، اینا رو دیگه حالا نگاه کنید. پس ابو حنیفه میگه که امام صادق ابو عبدالله الصادق فرمود ما اندکم یا ابو حنیفه، نزد شما چیه؟ راجب اینا همش قرینه ما قبلها، راجب شهادت در زنا که دو نفر میخواد یا چهار نفر، امام از ابو حنیفه سوال میکنن که نزد شما، حتی نمیگن تو چی میگی، میگن نزد شما تو این ارتباط چیه، شما سنی ها، شما پویندگان راه سقیفه. ابو حنیفه میگه فقلتو، عرض کردم محضر آقا، ما اندنا فی الا حدیث و عمر، ما چیز خاصی نداریم در این ارتباط، فقط یه حدیثی از عمر رسیده، یعنی ما نه قرآن چیزی داریم مدعی هستیم نه از پیغمبر، ولی خب از عمر داریم. چی گفته؟ عمر گفته ان الله اخذ فی الشهادت کلمتین علی العباد. دوست دارم معنا کنید درست حدیث رو. خدای متعال اخذ فی الشهاده، اخذ یعنی اعتبار کرده، جلب کرده، لازم دانسته، حالا هر جور میخواد معنا کنی، خدای متعال اعتبار کرده در شهادت دو کلمه. منظور از دو کلمه یعنی دو کلمه از دو نفر، زید مثلا بگه فلانی زنا کرد، عمرم بگه فلانی زنا کرد، که بشه دو تا جمله از دو نفر، همین. بعد امام میگن که لیس کذلک یا ابا حنیفه، این نیست، بی خود کرده گفته. ببینید حال بی خود کرده گفته رو من دارم میگم، ولی خب امام وقت میگن لیس فلان، یعنی خب بی خود کرده گفته دیگه. حالا اعز بحث شیعه و سنی و ارادت به امام صادق و عدم ارتباط با اونا نیست، انصاف رو نگاه کنید. ببینید خروجی سقیفه چیه، خروجی اهل بیت نبوت چیه. امام فرمودن که بنده خدا، زنا وقتی میخواد ثابت بشه میخوان دو نفر حد بخورن، لذا باید چهار تا عادل باشه که دو نفری حد بخورن، دو نفر میخوان، هر کس دو نفر، ولذا در قتل یه نفر میخواد کشته بشه، قاتل دو تا کافیه. حالا اون جهت دیگه هم داره که حفاظت از، اگه بخوان خیلی سخت بگیرن اثبات قتل رو، از اون طرف خب خیلی ها میکشن، خب دزد نگرفتن پادشاه، با چهار نفر شهادت بدن کجا پیدا میشه؟ این از اون برم هست. ولی ببینید عبارت رو امام فهمدن، لکن نزنا فیه حدان، در هر زنایی دو تا حد میخواد اجرا بشه. ولا یجوز الا ان یشهد کل اثنین علا واحد، و این سامان پیدا نمیکنه مگر اینکه هر دو نفری بر یکی از اینا شهادت بدن، در واقع چهار نفر باشن اینطوری. لأن الرجل والمرأة جميعا عليهما الحد والقتل انما يقام على القاتل ويدفع عن المقتول، مقتوله که دیگه نمیکشنش که کشته شده، قاتل هم یه نفره. پس اگر میبینه اونجا دو نفر، اونجا چهار نفر، اونجا دو تا حده، اینجا یه حده. عرض کردم حالا جهت اضافی هم باز از خود کلمات ائمه داریم که شرع مقدس اگر میخواست در قتل سختگیری کنه در اثبات، مثل باب زنا که میگه چهار نفر با چشمشون ببینن که کلمیل در مثل فلان در سرمدان، اینجا بگن چهار نفر ببینن که فلانی داشت سر فلانی رو میبرید، خب این که نمیشه که. تازه خیلی از قتلان با قرائن ثابت میشه، شاهدی اون لحظه نداره بعدش هم نداره. خب این حدیث اول. این روایت از نظر سند مشکل داره. خب رواه و بعض و اصحابنا، بعضی از اصحاب ما از ابو حنیفه گفتن، ابو حنیفه از امام صادق گفته. خب روایت خیلی متینه، شاید بعضی ها قوت متنش رو و متانت متنش رو به حساب اعتبار، یعنی تو اعتبارش ببرند و بگن کافیه. ما هم که معمولا میدونید برامون محکم بودن سند یکی از راه هاست. به هر حال خود کتاب کافی، شهرت مطلب، مطابقتش با ضوابط و قواعد میتونه مطلب رو ثابت بکنه. علی حال این روایت جالبم اینه، این روایت آقایان امام فقط مقابل ابو حنیفه موضع نگرفتن، چون میدونید اگر فقط موضع مقابل ابو حنیفه بود، یک کسی میگه خب ابو حنیفه زمان امام صادق عددی نبود. بارها گفتیم برای شما ابو حنیفه در زمان حیاتش نزد خلفا موقعیت نداشت. اون بحث زندان و حمایتش از زید ابن علی ابن حسین، شاگردیش از مدرسه زید ابن علی، اینا چیزاییست که در مورد ابو حنیفه گفتن، یا کمک های مالی که کرد به زید و قیام زید. اما خب بعدش بود که توسط شاگردان نافذش مطرح شد، گرچه در عراق به هر حال یک سر و صدایی داشته، قضاوت میکرده، مردم بهش مراجعه میکردن. نکته مهمش اینه که امام حرف عمر رو رد کردن، اونم نه در جمع شیعه، در جمعی که در حضور فردی که خودش سنیه، ابو حنیفه دیگه، یعنی امام رسما اینجا دارن مقابل حرف عمر موضع میگیرن. خب روایت بعدی رو از همین کتاب، منتها صفحه 360 من رو برگم هست، حالا اگر کتاب دستتون نیست یا نرم افزار نیست برگه رو باز کنید. من البته یه جاهایش آوردم. روایت صفحه 360، شماره روایتم حدیث 35، به اسنادهی عن سعد ابن عبدالله، احمد ابن محمد، محمد ابن خالد، علی ابن حدید، علی ابن نومان، داوود ابن حسین. اگر موازین رجال دستتون باشه که انشالله هست، روایت معتبر است، موثق است. رو ضوابط دیال من معطل سند نشم، چون ما دنبال یه مطلب خاصی هستیم. البته راجع به داوود ابن حسین اختلافه، این نمیشه نادیده گرفت، هرچند امروزی ها با قرائنی تاییدش میکنن. خود ما روایت رو موثق میدونیم، یا حالا بحثای رجالش بماند. روایت داوود از امام صادق هست که آقای داوود میگه سوال کردم از شهادت زنان در نکاح، بلا رجل معهن اذا کانت المرأة منکره. سوال معلومه، زنی ادعا شده که ایشون ازدواج کرده، خودش منکره و زنهای شهادت میدن نخه ایشون نکاح انجام داده، دروغ میگه، میگه من زن کسی نیستم. نخه هست شهادت زنان، زنان به تنهایی، حالا یه دفعه مثلا دو تا زن یه مرده، نه، زنان به تنهایی شهادت میدن که ایشون ازدواج کرده، خود زن منکره. امام فرمودن لا بأس به، اشکال نداره، شهادت زنان در نکاح قبوله. خیلی وقتا اصلا این از امور زنانه حساب میشه، زنها بهتر خبر دارن تا مردها. حالا یه وقت زنتون یاد مجلس جشن میگیرن و هتل و اینا که قدیما نبوده دیگه، همینطوری طرف همونطور که هندوانه میخرید یه زنم میگیره. ثم قال، بعد امام فرمودن که خب نظر من اینه که لا بحثه، اما فقهای شما چی میگن تو این ارتباط؟ از داوود سوال کردم. ما یقول فی ذلک فقهاؤکم، فقهای شما چی میگن؟ میگه من خدمت آقا گفتم که اونا میگن نه، نکاح رو باید دو تا شاهد عادل شهادت بده، دو تا شاهد عادل شهادت بده. اینجا بود که امام عصبانی، ناراحت، مثل کسی که از قبلم مثلا از کار اینا، از دست اینا عصبانی است، فرمودن کذبوا لعنهم الله، بی خود میگن، خلاف واقع میگن، خدا لعنتشون کنه. حالا آیا این لعنهم الله رو امام فرمودن یا مثلا ناسخین اضافه کردن؟ این علیه السلام ها و گاهی لعنه الله و رضی الله اینا گاهی شبهه میشه. یه آقایی گفته بود که ابن هشام مثلا شیعه بوده فلان، چون در اون قضیه زنبوریه امام حسن و امام حسین که بوده علیه السلام گفته. خب یه کسی که دستی تو نسخه نویسی داشت، خب اینا گاهی شیعیان می نوشتن و خب چون همه جا امام حسین، امام حسن میمد علیه السلام، اینجا اضافه میکردن. حالا کار درست بوده نبوده کار نداریم اینا. حالا اینجا که اصلی که بگیم راوی اضافه نکرده، خود امام، یعنی هم کذبو فرمودن امام، هم لعنهم الله، گرچه ما شاهدمون با یکیش هم حاصل میشه. بعد امام فرمودن حونو واستخفوا به عزائم الله و فرائضه. اونجایی که خدا محکم میگیره عزائم الله، فرائض الله، اینا سبک میشمارن، آسونگیری میکنن. و شددو و عظمو ما حول الله، اونجایی که خدا آسون میخواد بگیره اینا سخت گیری میکنن. میدونید که قصه از این قراره که سنی ها در نکاح حضور دو شاهد عادل مرد رو، یعنی هم دو، هم عادل هم مرد، تعدد جنسیت عدالت معتبر میدونم در نکاح. البته سه تا از این مذاهب میگن که باید اندل عقد اینا حاضر باشن. مالکی از قولشون نقل کردن که اینا میگن شاهد لازمه، اما لازم نیست وقت عقد باشن، اگر وقت دخول حاضر باشن کافیه. شاید منظور از دخول نه یعنی مواقعی مرد بر زن، چون اون موقع که عادلی راه نمیدن، شاید منظور دخول زن بر مثلا در خانه مرد که بره دیگه برای زفاف. من تو پاورقی نوشتم، پاورقی رو مطالعه کنید، از جزیری که نظر مذاهب اربعه رو میاره آوردم براتون. ولی به هر حال دو تا عادل مرد رو لازم میدونم، اما در طلاق لازم نمیدونم. برعکس ما نکاح رو شرط نمی کنیم در حضور کسی باشه، نه شرط تکلیفی می کنیم، یعنی نه حکم تکلیفی بار می کنیم نه حکم وضعی. اگر یه دختر و پسر با هم ازدواج کنن کافی می دونیم، ولو هیچ که دیگه نباش. اما در طلاق نه، شرط وقوع طلاق و صحت طلاق حضور دو شاهد عادله. و اینا دوستان حکمت داره ها، بحث تعصب نیست، بحث مدرسه سقیفه و مدرسه اهل بیت. آقا نکاح رو باید سبک بگیره، شاره سخت نگیره، تا این امر مهم حیاتی، این معروف عقلی شرعی عقلایی صورت بگیره. میدونید اگر دو تا عادل شرط بود خیلی از ازدواج ها صورت نمیگیره. یه خانمی میخواد ازدواج کنه، نمیخواد کسی بفهمه، پسر بزرگ داره، دختر بزرگ داره، نمیخواد کس بفهمه. از اون بر مردم نمیخواد کس بفهمه که این زن دوم داره میگیره یا اصلا داره زن میگیره. خب دو نفری ازدواج، اما دو نفر پیدا کنم برم پیش دو نفر، خب فردا اینا میرن به زناشو میگن دیگه تموم کار، دیگه بیا جمعش کن. اما طلاق باید سخت گرفته بشه، البته سخت معقول، دوتا عادل باشن، نمیدونم در طهر مواقعه، در طهر حالت حیض نباشه، یا در طهری که مواقعه شده صورت گرفته نباشه. اینا گاهی کسی بلد نباشه میگه مگه شاره میخواست بهانه‌گیری کنه؟ بله میخواست بهانه‌گیری کنه. البته این که گفتم معقول، چون بعضی وقتا مثلا دادگاه های ما علکی افراد رو میدونن، یعنی واقعا آشکاره که این زن اومد دیگه نمیتونن با هم زندگی کنن، یا صلاح نیست دیگه زندگی کنن. دادگاه ها بی جهت، حالا بعضی دادگاه ها اینا رو معطل میکنن، شاید صلح کنن. و صلح چی؟ زن خسته میشه، مرد خسته میشه، اینم هست البته، ولی خب شاره هست. لذا اون بره که باید شاهد باشه، این باید آسان باشه. نکاح از اوناییست که حونه الله، اینا اومدن برای شرط گذاشتن. طلاق از اوناییست که عظیمت الله، اینا آمدن آسان گرفتن. خب روایت گفتیم از نظر دو تا سند هم داره روایت ها، چون داره ان محمد ابن خالد و علی ابن حدید، اینجا دو تا سند پیدا میکنه. خب یه نکته که اینجا من برام سوال بود این بود که دقت کنید، داوود ابن حسین نگفتن سنیه، اما تو این روایت امام میگن که میفرمایند که فقهای شما چی میگند، بعد داوود میگه که فلان و فلان، که بعدم امام ناراحت شدن. داوود ابن حسین بعضی ها گفتن امامی بوده تا آخر، بعضی هم گفتن واقفی شده، که حتی تا زمان امام صادق تو مسیر بوده، هنوز انحرافی پیدا نکرده. من ندیدم کسی گفته باشه سنی بوده. البته ممکنه برخی از آقایان که فرصت بیشتری دارن یا تمحض بیشتری دارن، اگرم شما دوستان که صدای منو میشنوید یه فرصتی کردید تحقیق بکنید ببینید کسی گفته داوود سنیه که این عبارت درست بشه. ولی اگر پیدا نکنیم، یعنی داوود شیعه غیر سنی باشه، باید بگیم فقها حکم، یعنی فقهای شهر شما، مثلا اینجوری فقهاتون چی میگن، یعنی فقهایی که چون آخه شهرام که جدا نبوده، خود همین شیعه ها گاهی به سنی ها مراجعه میکردن، سنی ها به شیعه ها مراجعه میکردن. ما یه مقدار درکمون نسبت به گذشته باید چیز بشه ها، یعنی مطابق واقع بشه. مخصوصا ما در ایران که زندگی میکنیم که سنی جدا شیعه جدا، حتی شهرهایی هم که هستن گاهن یک مرزهایی با هم دارن، خیلی اختلاط رو نمیفهمه. اما این اختلاط بوده در زمان گذشته، توی خانه، توی آپارتمان، حالا آپارتمان که نبوده، توی خونه چند، ولی خانه چند طبقه بوده، بودن، قاطی بودن، زندگیشون با هم بوده، از همدیگه سوال میکردن، نماز همدیگه میرفتن. نه وهابیت از اون طرف به این شکل بوده که خدا لعنت کند اونایی که آتش این فتنه رو ایجاد کردن. میدونید اینا در واقع دور کردن از همدیگه جامعه رو، اجزای جامعه رو. نه از این طرف مثلا بعضی از تندروهایی که الان وجود دارن از شیعه، اون زمان به این شکل بودن، گرچه گوشه و کنار پیدا میشدن، اما نه به این شکل سازمان یافته و قابل توجه. خب اینم توجیه این روایت. ببینم، بله، خب روایت سوم دارم آدرسشو میگردم که پیدا کنم، از همین کتاب، یعنی جلد 27 وسائل، صفحه 383، روایت میگه و انهو، یعنی از آدرس 383، حدیث 2، از جناب کلینی، از احمد ابن محمد، حسین ابن سعید، نظر ابن سوید، حماد، قاسم ابن سلیمان. در مورد این روایت سه تا سند داره، دو تاش از کافیه و یکیش هم از شیخ طوسیه، از جناب شیخ طوسی. سه تا سند داره و هر سه سند البته به نظر ما قابل دفاعست، اصلا خیلی هم گفتن صحیح هست، ولی خب رو قاسم ابن سلیمان حرفه. ایشون میگه که سوال کردم از امام صادق راجب مردی که یقذف الرجل، مردی رو قذف میکنه، نسبت زنا میده، نسبت لواط میده، فیجلد و حد میخوره، ثم یتوب ولا یعلم منه الا خیر، توبه میکنه، بعدش هم چیزی ما ازش جز خیر نمیبینیم. معلومه که مثلا بالاخره این لا یعلم منه الا خیر باید در مورد در وقتی باشه که یه معاشرتی انسان باش داره، اینو حواستون باشه درست معنا کنیم. بلا اگر کسی مثلا شما اصلا اونو نمیبینید، اونم شما نمیبینه، بعد یه نفر پرسه که شما این آدم چجوری، بگید من چیز بد ازش ندیدم. خب چون اون تهران زندگی میکنه، شما قم زندگی میکنی، این چیزی ازش ندیدم مال کسی است که بالاخره یه مدتی باش ارتباط داشته باشه. من گاهی شوخی میکنم طرف اصلا مطالعات تاریخی نداره، خب بعد یه سوال تاریخی میشه، میگه من چیزی ندیدم یا من تو تاریخ ندیدم. دروغ نگفته، خب ندیده دیگه، اما بزرگوار این یه جمله ضمنیه داره، کسی میگه من ندیدم که اطلاعاتی داره، تاریخ رو بررسی کرده، که این باشه که مثلا اگر بود شاید من میدیدم، حداقل شاید، نمیگیم حتما. حالا اینجا میگه که توبه کرده و کسانی که باش معاشرت میکنن، حال ولو فل جمله، نه شب و روز، چیزی ازش جز خیر نمیبینن. اتجوز و شهادت، و شهادتش نافذه، اولا جایز تکلیفن، ثانیا صحیح وضعن. آقا فهمدن نه چشکل دارم، نه نه بعد امام فرمودن ما یقال و اندکم، نزد شما چی گفته میشه در این ارتباط؟ قاسم میگه که گفتم آقا اینا میگن توبتهو فیما بینهو و بین الله خوبه، یعنی واقعا قبوله، اما ولا تقبل شهادتهو ابدا، لا تقبل یعنی در ظاهر، ولذا این آدم دیگه اسمش میره در لیست سیاه، میدن به کامپیوتر که هر جا شهادت داد آجیر داد بکشه که این آدم بی خود داره شهادت میده. امام فرمودن بئس ما قالو، بد میگن، بی خود میگن. کان ابی یقول اذا تاب و لم یعلم منه الا خد جازت شهادتو. حتی امام لازم نبود که از پدرشون مایه بذارن، ولی شاید مثلا هنوز امام صادق فرض کنید اون جا افتادگی براشون حاصل نشده بوده که برای امام باقر، برای امام باقر چون از پیامبر روایت داشتن که باقر العلوم میاد و با این نگاه به امام باقر نگاه میکردن، توجیه داره که ائمه مثل امام صادق از قول پدرشون یاد کنند و اسم پدر رو بیارند. و هر حال ببینید این دو جهت داره، اولا خلاف حرف اونا گفتند امام معلومه، بعدم به صرف این که بگند و رد بشن نبوده، اونا رو تخطئه کردن. اینا میرسونه که بس امام در یه گشایش هایی بودن. حالا باز راجع به این قاسم ابن سلیمانم آقا اون الکلام الکلام، به نظرم ایشون هم هیچ که نگفته سنی بوده، گرچه در اعتبارش اختلاف ها بدهم بهتون، ولی شاید تو ذهنم هست که مرحوم مامقانی میگه و ظاهر که این آدم امامی بوده. خب اگر این تو باشه این روایت ممکنه خلافش حساب بشه، مگر این که بگیم ما یقال و اندکم، اونایی که نزد شما هستن چی میگن، بالاخره اینا تو جامعه سنی بودن، بعضیشون از کوفه میامدن، چون این آدم قاسم ابن سلیمان فکر کنم چیز بوده، اهل کوفه بوده، منتها ساکن بغداد بوده. اینا میامدن پیش ائمه، ائمه میپرسیدن مثلا کوفه چه خبر، بغداد چی میگن. حالا این ممکنه خودش سنی نبوده، اما وقتی میگن فقهای اونه که نزد شما هستن، حالا این که راحت تر هم میتونیم بگیم، نمیگه فقها اوکم، میفهمن ما یقال و اندکم، چی نزد شما عراقی ها اینجوری بغدادی ها گفته میشه. حالا یه نگاه بکنید، من دیگه وقت رو نگیرم، ظاهرا قاسم همچون وضعیتی داره که لذا میگن قاسم ابن سلیمان بغدادی، قاسم ابن سلیمان کوفی، که بعد اهل رجال میگن اینا یکی بوده، یه نفر بوده، اتحاد الرجلین هست، اتحاد الاسمین هست، و بعد درستش میکنن که از این باب که مثلا متولد کوفه بوده و ساکن بغداد، اینجوری تو ذهنم میاد. در این حال نگاه کنید، خب یه دو سه تا حدیث دیگه داریم آقایان، بذارید برای فردا. متوجه هستید که ما داریم مواردی میخونیم که ائمه تقیه نکردن، راحت حرفشون رو زدن، تا بعد ببینیم چی میشه. الحمدلله رب العالمین.